أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این قسمت بحث مربوط به مبدا وقت ظهر، با توجه به اینکه روایاتی وجود داره که در اون روایات مبدا وقت ظهر با یک فاصله از زوال معین شده، این روایات حمله بر چه معنایی بشود که با روایات طایفه اول التیام پیدا کنه و جمع برقرار بشه. اصل این بحث که مربوط بود به کیفیت جمع و رفع تنافی بین طایفه مطرح شده بود. مطلب دیگه‌ای که در این قسمت وجود داشت این بود که علا ای حاله ما در روایات طایفه دوم هم که ولو به لحاظ انجام دادن نافله، نه فی حد نفسه، ولو به لحاظ انجام دادن نافله یک فاصله زمانی را از زوال مطرح کردن، ما در روایات طایفه دوم اختلاف می‌بینیم. در بعضی از اینها قدم ذکر شده، در بعضی دیگر قدمین یا ذرا، در قسم سوم هم کل قامت، سایه اضافه شده به اندازه کل شاخص باشه. اون وقت به عنوان زمان انجام دادن نماز ظهر قرار داده شده. این اختلاف بین در درون طایفه ثالث، بین اقسام ثلاثه در طایفه ثالث به چه کیفیت حل بشه. خب دیروز مقداری از مطالبی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده بود بیان شده که ایشون فرموده بودن که این در این موارد برای راه حل و جمع بین اقسام ثلاثه در طایفه دوم اینه که ما حمله بر مراتب فضیلت بکنیم، حمله بر مراتب استحباب بکنیم، به این ترتیب که فرمودن که در اینجا اونی که افضل در بین هست اینه که مسارعه بکنه به انجام دادن نوافل، به طوری که تا یه سایه به اندازه یک قدم رسید نافله ها تمام بشه، نماز ظهر اون وقت خونده بشه، بعد ما وصل سایه به اندازه یک قدم، از اون به بعد نماز ظهر رو بخونه. اون افضل در بین اینه، بدون این مرتبه، مرتبه پایین تر اینه که نوافلش را ادامه بده، نوافل را مجموع این هشت رکعت را در زمانی بخواند که سایه به اندازه دو تا قدم اضافه شده، قدمین یا ذرا. این را فرموده به این صورت بین این طایفه اول و طایفه بین قسم اول و قسم ثانی به این کیفیت حل میشه. میمونه قسم ثالث که درش عنوان قامت به قامتین ذکر شده. این روایات قسم ثالث را هم به این صورت جمع میکنیم که این قسم ثالث روایاتی که در اونها تعبیر قامت و قامتین شده، خود اینها دو دسته هستند. در یک دسته از اینها نظر به آخر وقت، نظر به منتها هست که اینها مربوط به محل بحث نمیشه. بحث ما فعلا در ناحیه مبدا هست، نه در ناحیه منتها. ولی اون دسته ای از قسم سال، اون دسته ای از روایات که درش قامت و قامتین اومده که ناظر به مبدع وقت ظهر هست، اون روایت را هم بهش ملتزم میشیم، ولی اختصاص داره این به اختصاص داره به تابستان در وقت در صیف هست که این تأخیر از اون وقت مثلا جا داره، تا اون وقت جا داره، ولی در شتاب زمستان اینطور نیست. اون طایفه در اون قسم ثالث، اون روایتی که فرموده، اون روایتی که مربوط به درش کلمه قامت به قامتین اومده، ولی مربوط به انتهای وقت هست، نه مربوط به ابتدای وقت، همون روایت احمد ابن عمر که احمد ابن عمر حلال هم در رجال به این لقب آوردن. انتهای وقت روایت پیدا کنم، روایت عمر بن بله حدیث 9 باب 8 محمد بن الحسن به اسنادی عن سعد بن عبدالله عن یعقوب بن یزید عن الحسن بن علی الرشا عن احمد بن عمر حلال، که در جزء یعنی توصیف در مورد او داریم، در رجال مرحوم شیخ توصید تعبیر ثقه در مورد او به کار رفته. عن ابوالحسن علیه السلام قال سعد عن وقت ظهر العصر قال وقت الظهر اذا زاغت شمس الى ان یذهب الظل قامه و وقت العصر قامه به نصف قامه به نصف الى قامتین، تا وقتی که به اندازه دو قامت برسه. ایشون فرمود حالا این روایت که به صورت مطلق درش ذکر شده، این ناظر به آخر وقت هست، ابتدا وقت الظهر اذا زاغت شمس الى ان یذهب، اون این ناظر به آخر وقت هست، نه ناظر به اول وقت. حالا این توضیح و تقریبش باید به همون نحوی که دیروز در روایاتی که در کلام مرحوم حکیم اشاره شده بود که وقتی را معین میکنن، به صورت کلی وقت در عبارات اگر وقتی را برای عمل معین بکنن، یعنی مجموع مبدا و منتها، یعنی آخرش معین میشه، آخرین وقتش اینه. تا این تقریب اینکه این روایت ناظر به آخر وقت اینه. ایشون فرمود خب این روایت که این که ناظر به اول وقت باشه، از این استفاده نمیشه. حداقل اینه که احتمال این که ناظر به آخر وقت باشه هست، اگه نگیم ظاهر به نظارت به منتها باشه. ولی اون روایتی که دلالت داره بر اول وقت و به لحاظ اول وقت در حقیقت مخالف اون قسم اول و قسم دوم میشه که در اونها قدم و قدمین، قدم یا ذرا موضوع قرار گرفته. روایت بله روایت موثقه زراره هست که حدیث بله 13 باب همین 8 به اسنادی عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد از محمد بن عبدالجبار عن الحسن بن علی بن فضال عن عبدالله بن بکر عن زراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن وقت صلات ظهر فی الغیث فلم یجبنی فلم وان کان بعد ذلک قال لعمر بن سعید بن حالا ابن زراره سألن یعن وقت صلات ظهر فی الغیث فلم اخبره فخرجت من ذلک از خودم از ناراحت شدم از اینکه ممکنه زراره دلگیر شده باشه. این مثلا دلگیر شدن زراره موجب مثلا هرج و تعصب برای خودم شده. فقره او یا فقره او منی از سلام، از ناحیه من به او سلام برسان و قل له، به او اینطور بگو: اذا کان ذلک مثلک فصل الظهر، به اذا کان ذلک مثلیک فصل العصر. چه وقتی خواستی بخونی اینجور این روایت. بله، اندازه قامت به اندازه قامت میشه قامتین دیگه، قامت در ظهر، قامتین در بله. این یه روایت که دلالت بر این جهت میکنه. روایت دیگه همون روایتی بود که قبلا حدیث در رجال کشی خونده شده که همون جریان زراره بود. بعد امام علیه السلام به ابوبصیر فرموده بود که به زراره بگو که اینجوری عمل بکنه که اذا کان سل زهر فسیف، اذا کان ذلک مثلک بل اصل، به همین عبارت حدیث سیاسه، همین روایتی که از صاحب سارد از رجال کشی نقل کرده. اینجا ایشون فرمود خب ما این روایت، این روایات اینطوری را که نگاه بکنیم درش قامت و قامت این هست، اینها ملتزم به مضمون این می شویم، ولی اختصاص میدیم این را به همین موردش که سیف باشه در تابستان ملتزم به این میشیم، چون مورد سوال در اینجا هم تابستان بود در گرما. این در مورد روایت زراره هم، روایت که از رجال کشی هم نقل شده، مربوط به همین بود که زراره در حقیقت سوال کرده بود این فرماشات شما که فرمودید ابریدو، مقصود از ابریدو چیه که امام در توضیح به حسب این روایت این تو فرموده بودن. خب اینجا روی نسایشون فرموده که ما در اینجا به همین ملتزم میشیم، و این معنا که فرق بذاریم بین انجام دادن نماز ظهر در تابستان و انجام دادن در زمستان، این فرق هست، این معید هم داره، روایات نبوی هم دلالت بر این جهت داره. پس طایفه این قسم اول و دوم را به این نحو جمع کردیم که اون مال بله به صورت کلی باقت نظر از تابستان و زمستان به صورت کلی مرتبه اول از فضیلت قدمه، مرتبه دوم قدمه، اینم به اختصاص میدیم به زمان گرما. منتها مشکلی که در اینجا وجود داره در التزام به تخصیص در این قسم ساله به تابستان، مشکلی که وجود داره اینه که در بعضی از روایات وارد شده که در این حکم، در این حد که قامت و قامتین باشه، بین صیف و شتا فرقی نیست. روایت محمد ابن حکیم در حقیقت مخالف این تخصیصی است که ما بر اساس روایت زراره انجام دادیم. روایت محمد ابن حکیم حدیث 29 همین باب 8 که بله انها، یعنی چون احادیث قبلی رو از حسن ابن محمد ابن سماحه بعد نقل کرده بودن، این میشه بعد از حدیث 17 شروع میشه از حضرت محمد بن سماعه تا در این حدیث 29 هم، بله حدیث 29 هم از ادامه همون روایات قبلی هست که از حضرت محمد بن سماعه نقل شده. ان عبیس، ان حماد، ان محمد بن حکیم یا محمد بن حکیم قال سمعت و العبد الصالح علیه السلام و به یقول ان اول وقت ظهر زوال الشمس و آخر و آخر و وقتها قام من الزوال و اول وقت العصر قامه و آخر و وقتها قامتان، قلت فی الشتاء و صیف سوا، قال نعم. خب در این روایت امام علیه السلام، بحث به این روایت امام علیه السلام فرقی بین گرما و سرما نذاشتن، در حکم به نحو عام اینه دیگه، اختصاص به اینطور نیست که حرارت و گرما خصوصیت داشته باشه. این ظاهر این روایت اینه. آیا این روایت محمد ابن حکیم مانع از اون التزام به تخفیف می شود؟ به واسطه او ما رفعیت بکنیم از اون تخفیف قامت به تابستان یا اینکه مانع نمیشه؟ ایشون در مقام حل مشکله فرموده که این روایت محمد ابن حکیم چون من حیث و سند ضعیف هست طبعا قابلیت این که ما به اون اتکا بکنیم در رفعیت از اون جمعی که انجام دادیم این قابلیت این را نداره، علاوه بر این که حتی اگر من حیث سند هم تمام باشه در مقابل روایات کثیره‌ای که دلالت میکنه بر این که وقت از بر این وقت فضیلت و اینها به ملاحظه خواندن نافله قدم و قدمه اینه هست یا ذرا هست. روایت متعدد این روایت محمد ابن حکیم مخالف با همه اون روایات روی این حساب نمی شود به این اتکا بکنیم در رفعیت از اون چی که ما مقتضای جمع بین ادله دیدیم. پس در طایف نتیجه این میشه که در این اقسام ثلاثه در طایفه دوم به این کیفیت جمع میشه که به لحاظ عموم اوقات مرتبه اول میشه قدم، مرتبه دوم قدمین و ذرا، ولی به لحاظ خصوص در خصوص تابستان اونی که وارد شده این که تا وقت فضیلت و اینها این تا این مقدار هم ادامه داره که به اندازه قامت برسه. این فرمایش مرحوم آقای خویی در مجموع به لحاظ این سه قسمی که در طایفه ثانیه بیان شده. اینجا ابتدا اون قسمت اول فرمایش ایشون که طایفه اول ببخشید قسم اول و قسم دوم را هم کردن به تعدد مرتبه به این با این توضیح که مرتبه اول که قدم باشه این افضل، اینه فرد اعلا، اینه دومیش میشه دون این من حیث المرتبه. این مطلبی که ایشون فرموده دلیل بر این مطلب چیه؟ دیروزم اشاره شد ممکنه برای این مدعا استدلال بشه به همون صحیحه زوره محاربی که در اون صحیحه زوره محاربی در همون حدیث 22 امام علیه السلام فرموده بودن که اصحاب گفته بودن که ما اینجوری عمل میکنیم، امام علیه السلام فرموده بودن که النصف من ذالک احب الیه، سأل ابو عبدالله علیه السلام اناس و انا حاضر، فقال بعض القوم انا نصلی الاولا اذا کانت علی قدمین، امام فرمود نصف این احب الیه هست. خب این تعبیر نشون میده که این قدم اولا هست، مقدم هست بر اون قدمین و ذرایی که هست. شاهد بر این مدعای مرحوم آقای خویی این میشه، دلیل بر این مدعا این میشه. آیا این قابل التزام هست؟ اشکالی که اینجا هست اینه که اگه ما در اون روایاتی که این دو تا رو با هم دیگه مقایسه می‌کردن همین یه روایت را داشتیم، بله خب این کافی بود، ولی مشکل اینه که یه روایتی هست در مقابل این که دیروز در کلام مرحوم آقای حکیم هم خونده شده و اون در کلام مرحوم آقای حکیم به عنوان روایتی که وارد شده در بیان نهایت وقت فضیلت ظهر، اون روایتی که دلالت بر نهایت وقت فضیلت ظهر میکنه که روایت صحیحه عبید ابن زراره حدیث 25 باب 8 روایه. حالا این تعبیر به صحیحه خب از جهت اینکه اینجا از حسن محمد ابن سماع نقل میشه با مسامحه هست دیگه، باید نهایت این که باب موثقه حساب بکنیم. به حدیث 25 حدیث 25 باب 8 و عنه، یعنی حسن بن شیخ قدوسی به سندش از حسن محمد بن سماوه عن المیسمی عن معاویه بن وهب، میسمی احمد بن حسن میسمی، احمد بن حسن بن چیزم داره ابن اسماعیل، بله اجدادش را معرفی کردن، آخرش لقبش میسمی. عن معاویه بن وهب عن عبید بن زراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن افضل وقت ظهر قال زراع بعد از زوال قال قلت فی الشتاء و صیف سوا قال نعم. سوال کرده از افضل وقت ظهر، خب اینجا این روایت عبید بن زراره که من حیث و سند هم که اشکالی درش نیست، غیر از میسمی که برای که از جهت وثاقت مشکلی نداره، میسمی هم که در بعد رجال نجاشی توصیفش کرده، حالا ولو از جهت مذهب درش اشکال هست و اینها که بله ولی واقفی باشه اینا، ولی از حیث وثاقت قولی اونجا در خود رجال نجاشی در ترجمه این داره که علی یالن من حیث حدیث ثقه هست و صحیح الحدیث و اینها هست. این روایت من حیث سند معتبره، موثقه عبید بن زراره، مضمونش اینه که افضل وقت ظهر اینه، خب این افضل وقت ظهر اینه که زرا خونده بشه. و اینجا بر اساس فرمایش مرموهای خویی در مواردی که کسی نافله میخونه، اون افضل به خاطر روایت زری شده قدم، ولی این روایت به عکس میگه دیگه، در این روایت افضل را زرا قرار داده. افضل که زرا قرار داده نه به لحاظ وقت باقت نظر نافله است، به لحاظ باقت نظر نافله که اول وقت وقت فضیلت نماز زهره، به ملاحظه حتما در اینجا به ملاحظه خوندن نافله میشه. روی این حساب روایت عبید بن زراره دلالت میکنه بر افضلیت، بر اینکه فرد افضل اون دومیه نه اولی که قدم باشه. روایت زره محاربی به عکسشه. اگه فقط روایت زره محاربی بود این جمع مجموعه خویی تمام بود، ولی این روایت عبید بن زراره مشکل در مقام ایجاد میکنه. آیا این بله مشکل قابل حل هست یا قابل حل نیست؟ اینجا در ذیل این بله روایت که وارد شده که در ذیل همین صحیحه زره بله محاربی، در اونجا در کلام مرحوم مجلسی یک بیانی ذکر شده که ممکنه از اون بیان استفاده بکنیم برای اینکه این مشکل حل بشه و این جمعی که مرحوم آقای خویی بهش رسیده این جمع درست بشه، تصحیح بشه. و اون اینه که ایشون فرموده که این عبارت که در روایت هست که النصف من ذلک احب الیه، بل این النصف من ذلک احب الیه، این اگر ما در اون روایاتی که به خصوص این روایت عبید اشاره نداره، فرموده که ما یه روایاتی داریم که دلالت میکنه بر تأخیر، بر این که در زرا تا زرا باید تا زرا جا داره و مناسب هست که تا زرا به اندازه زرا فاصله بی اندازه از وقت زوال. اون روایات را که استحباب و تأخیر الی زرا هست، اگر اون روایات رو بگیم دلالتش به صراحت نیست بلکه به ظهور هست، قابل تقیید هست، خب این روایت زره میاد مقید او میشود، میاد میگه که این بله ولو فی حد نفسی مثلا این طوره، ولی احب از اون تأخیر الزرا، احب از تأخیر الزرا همون قدمه شروع من قدمه. بنابر اون مبنا که مشکلی نیست، ما می توانیم به این صحیحه زره عقص بکنیم، چون اون دلیلی که تأخیر الزرا را بیان میکنه اینطور نیست که صریح در این باشه که زرا افضله، بلکه ظاهره، ظاهرش هم قابل توجیه هست، با این روایت تقدید میشه. فرموده که هازا بناءً علی ما ذکرنا من عدم صراحت الاخبار الاوله فی اولویت تأخیر الی القدمه، بنابر اینه لیستقیم علی ظاهره، ای ان اوقعت الظهر بعد القدم فهو افضل من ایغایها بعد القدمه، اگر ظهر را یک قدمه سایه انجام بدی این افضل از ذرا و دو قدمه. و همینطور در عصر هم همینه، عصر را اگر سر دو قدمه سایه انجام بدی افضل از اربعت اقدام و ذراعین میشه. بنابراین بله معلومه که حکم، یعنی ملتزم به مضمون صحیحه زوره میشی، مشکلی در کار نیست. ولی اگر بنا گذاشتیم که اون روایت استحباب و تأخیر الزرا، اون روایت صریح هست، افضلی استحباب دارد و افضل هست، اون صریح هست، صراحت او را قبول کردیم، این روایت زوره ای را چجوری معنا بکنیم؟ ایشون فرمود بنابر اون نظر هم باز معنا دارد، ممکن هست که ما به صحیحه زوره، به مضمون صحیحه زوره ای که فرموده النصف و احب و الیه، به او عقل بکنیم. به این معنا که فرموده اما علی المشهور من استحباب تأخیر، یعنی تأخیر الزرا، فیمکن حمله علی ان المراد ان النافله فی القدم الاول افضل منها فی القدم الثانی و ان کان القدمان جمیعا وحدها، که ایشون فرموده که اینجور جمع میکنیم، ولو یعنی در حقیقت اون روایاتی که استحباب و تأخیر الزرا را بیان میکنه، اون میخواد بفرماید که وقت زور، وقت فضیلت زور از ذرا هست و قبل از او برای نافله گذاشته شده، قبل از او برای نافله گذاشته شده، در عین این که قبل از او برای نافله گذاشته شده و وقت فضیلتش حین از ذرا هست، ولی در عین حال این نافله ها را بهتره که سر یک قدمی بخونه، نافله ها را سر یک قدمی بخونه، در اون قدم اول ولو وقت نافله 8 رکعت نافله کل این قدمه اینه ذرا هست، ولی استحباب دارد که افراد نافله را در این وقت بخونن. این روی حساب جمع می شود بین این که افضل در ظهر، افضل در وقت ظهر من حین ذرا هست، قبلش غیر افضل هست، ولی در عین حال در کیفیت انجام دادن نافله این 8 رکعت را اگر در اون فاصله زمانی یک قدم سایه بخونه این اولا هست، تا اینکه این را منتشر بکنه، پخش بکنه 8 رکعت را در این فاصله دو قدم. مثلا اگه فرض کنیم که مثلا نیم ساعت را شامل می شود، ولو استحباب اتیان صلات ظهر افضل در ظهر از همون نیم ساعت به بعده، این نیم ساعت وقت نافله است، 8 رکعت را می تواند در این نیم ساعت منتشر بکنه، ولی بهتر اینه که این 8 رکعت را در همون یک ربع اول که به اندازه قدم هست در این یک ربع خلاصه بکنه. این فرموده که ایشون فرموده ما به این نحو هم میتوانیم بین این دو دلیل جمع بکنیم، ولی خب اشکال اینه که در اون چیزی که از روایات استفاده میشد در مجموع با توجه به اون نکته‌ای که خود مرحوم آقای خویی هم فرموده و در کلام صاحب جواهر هم ذکر شده بود که این روایات طایفه دوم در حقیقت فرقش با روایات طایفه اول اینه که روایات طایفه اول اون جعل اولیه در وقت صلات الظهر را بیان میکنه. روایات طایفه دوم که میگوید فاصله بی انداز به خاطر انجام دادن نافله است، به خاطر انجام دادن نافله است. خب اگر این فاصله انداختن به خاطر انجام دادن نافله باشه، ولا باقت نظر از او که کنه معلوم هست که اول وقت اجزا هین از زوال هست و استحباب سبق و سرعت به عمل هم اقتضا میکنه که کل ما قرب من اول الوقت این افضل باشه. این جهان هست. اگر غیر از او افضل قرار داده شده به خاطر خصوصیت نافله هست. اگر افضل بودن یک عنوان دیگر غیر از زوال به خاطر نافله باشه، دیگه این جمع معنا نداره، چون این جمعی که شما کردید در حقیقت اینه که شخص بهتر اینه که نافلهش را، این هشت رکعتش را در این یک قدمی بخونه، بعد این یک قدم بعد از خوندن نافله در حالی که هیچ کاری نداره نافلهش را تمام کرده، در این حال این فرصت را خالی بگذارد و از وقت زرا شروع به این جهت بکنه. این با مجموع روایاتی که در طایفه دوم داریم با لسان مجموع روایات سازگاری نداره. متفاهم از مجموع روایات طایفه دوم اینه که این که قرار داده شده به خاطر در این قدم و قدمه، نه حالا اون قامت اون خصوصیت دیگه ای داره که اون برودت و اونا حرف دیگه ایه. واقعا نظر برودت نسبت به زرا و زراعین که ناظر به جمیع اوقات سنه هست، فصل خاصی را در نظر نداره، این تغییر یعنی وقت دیگر معین کردن غیر از زوال به ملاحظه انجام دادن نافله است و شاهدش هم خود روایات دیگه است که تصریح شده بود در اون روایات، در بعضی از روایات که نه قدم ملاکه نه قدمین ملاکه، یه نافله های اینجا قرار داده شاره، شما به مقداری که نافله را انجام میدهید، چه طولانی چه بله چه از جهتین طولش بدید چه کوتاهش بکنید، بعد از اون ظهر رو میخونید دیگه. این تأخیر ظهر فقط به ملاحظه انجام نافله هست، نه اینکه باقت نظر از انجام نافله استحباب داشته باشه تأخیرش به این. روی این حساب این روایت بله روایت عبید ابن زراره و روایت عبید ابن زراره نمیشود بر این معنا هم بشود. مقتضای فرمایش مرحوم مجلسی این بود که هم بشود روایت عبید ابن زراره بر این که این وقت فضیلت زور این هست که از زرا بگذره، به اندازه زرا سایه برسه، قبل از او برای نافله است، ولی بهتره در انجام دادن نافله اینه که شما در قطعه اول انجام بدید، در عین اینکه در قطعه اول انجام دادید در حد قدم، در عین حال این وسط صبر بکنید تا نافله را تا بله تا ظهر را از حین زرا بخونید. این جمع صحیح نیست، این کیفیت جمع بین صحیحه زریح محاربی و اونچه که از مثل روایت عبید ابن زراره استفاده میشه، این جمع صحیحی نیست. اگر جمع دیگه وجود نداشته باشد خب طبعا بین این دوتا تنافی میشه دیگه. ما در هر به صورت کلی فی حد نفسی از روایاتی دیگه استفاده کردیم که هم قدم ذکر شده برای انجام دادن نماز ظهر، هم زرا ذکر شده، ولی کدوم یک از اینا مستحبه؟ روایات دیگه که دلالت بر این جهت نداشت، این دوتا روایتی هم که برای این جهت وارد شده ان که تعیین بکنن کدوم یک از اینا افضل از دیگری هست، اینا هم با هم دیگه متنافی شدن. بله حالا عرض میکنم که این اگه کسی یعنی اگه جمع دیگه وجود نداشته باشه، خب این دو تا روایت در این مورد خودش، در این مفاد خودش کنار گذاشته میشه، ما به روایات دیگه اخذ میکنیم. مفاد روایات دیگه هم مختلف بود، بعضی از اینا قدم ذکر کرده بودن، بعضی از اینها ذرا ذکر کرده بودن. ولی آیا جمع دیگه ممکن هست یا ممکن نیست؟ اینجا تعبیری در روایت اینه که افضل وقت بره. جمع دیگه اینکه ممکنه گفته بشه به اینکه در این موارد بله این دلالت بر انجام دادن نافله و تأخیر میکنه، ولی اون آخر وقت فضیلت رو در حقیقت داره بیان میکنه، آخر وقت فضیلت رو بیان میکنه. افضل اوقات یعنی اون وقتی که در اون وقت نماز ظهر بهتر است که انجام بشه. این اگه اینطوری حساب بشه که اصل الفضیله را در حقیقت یعنی اصل الفضیله را دلالت داره ولی مرتبه عالی از فضیلت را دلالت نداره، فقط نهایت وقت فضیلت را دلالت داشته باشه، اگه اینطوری باشه خب با روایت زره قابل جمعه، چون روایت زره میگه بهتر اینه دیگه، وقت گل وقت صلات این وقتی است که یک قدم گذشته شما نافله را در یک قدم خلاصه کرده باشی بعدش بیای نماز ظهر رو بخونی. ولی این یه مقدار توسعه میده، اصل الفضیله را توسعه میده تا ذرا آخر وقت فضیلت. این ممکنه این گفته بشه که اینجا، ولی این اشکالش اینه که خلاف ظاهره، چون تعبیر افضل وقت ظهره. افضل وقت ظهر یعنی اون شاف اون گل وقتش چه وقته، مرتبه عالیه اون وقت چه وقته، نه اینکه وقت فضیلتش تا کجا ادامه داشته باشه. حمل بر این معنا خب خلاف ظاهره.
افضل کمی رو بیان میکنی، افضل کیف، شما افضل کیفی رو گرفتید، افضل کمیه
دارید، افضل وقت ظهر
تا وقت این مقدار کمن تا این مقدار
وقت ظهر. ظهر یه وقت اجزا داره که منهین زوال، وقت ایزاش برای مخاطب برای سائل معلوم بود، وقت ایزاش من این زوال الی الغروب. سوال کرده که وقت فضیلتش چه وقته، اون افضل اوقات یه وقت فضیلت هم داره، اون وقت فضیلتش هم باز ممکنه کسی بگه معلومه. سوال از اینه که اون افضل وقت چه وقتی، اون مرتبه اعلاش کجا هست دیگه. ظاهر عبارت اینه، ما این رو هم بکنیم بر افضل یعنی آخر و وقت الفضیله، آخر و وقت الفضیله خود روایت اینو نداره. بعد اگه کلمه آخر و وقت الفضیله بود، آخر رو به لحاظ منتها معنا می کردیم یا به لحاظ مثلا وقت افضل یعنی اعلا معنا می کردیم، این جا داشت که این تردید درش ایجاد بشه، ولی تعبیر افضل با این سازگاری نداره. روی این حساب به نظر می رسه که در این قسمت که این مرتبه ثانیه مرتبه اول که قدم باشه و مرتبه و قدمین باشه، کدوم یک از اینها بر دیگری ترجیح داره، کدوم یک از اینها دیگری ترجیح داره، روایات در این قسمت با هم دیگه تنافی دارن. ما نمیتونیم یک طرفه بکنیم، برخلاف اونجه که در کلام مرحوم آقای خویی قسمت اول را مسلم گرفته که این مرتبه اعلا هست، دومی را دون این قرار داده، این مدعا تمام نیست. اگر فقط صحیح زرعی بود این مطلب را دلالت داشت، ولی صحیح زرعی معارض با روایت عبید ابن زراره بشده. به اون جمع مرحوم مجلسی هم کارساز نشد، چون اون جمع برخلاف مجموع روایاتی است که در طایفه ثانیه وجود دارد. این مربوط به قسمت اول از فرمایش مرحوم آقای خویی. قسمت دوم در فرمایش ایشون این بود که این روایت ما در اینجا با این دوتا بله با روایت زراره که در مورد نماز در سیف وارد شده ملتزم به این میشویم، به حکم به بله قائل به تخصیص در این مورد میشویم، منتها تخصیص در خصوص تابستان نسبت به زمستان همون حکم قدم و قدمه اینی که در روایات دیگه بیان شده به او اخذ میکنیم. این روایت محمد ابن حکیم هم فرموده که این هم بله چون من حیث و سند ضعیف هست قابلیت معارضه با اونها را نداره. خب این بله آیا این فرمایش تمامه یا تمام نیست؟ اشکالی که مناقشه‌ای که نسبت این فرمایش مرموم خویی از جهت سند هست، خب اینجا ایشون فرموده محمد ابن حکیم چون تا توثیق نداره، روایت من حیث سند میشه روایت غیر معتبره. محمد ابن حکیم هم گفتن که حالا روی بعضی از مبانی عامه توثیق قابل توثیق، از جمله نقل مشایخ ثلاثه یا از باب معارف و نظیر این مبانی عامه توثیق قابل قابلیت تصحیح را داره. این یک وجه، علاوه بر این که اون روایتی که دلالت بکنه بر این که بین شتاء و صیف از جهت وقت ظهر و انجام دادن ظهر فرقی نیست، منحصر در این روایت محمد ابن حکیم نیست. همین روایت بله همین روایت عبید ابن زراره که الان خونده شده، اینم جز روایاتی است که در اون در ذیل سوال کرده که فشتهای و سیف سوا، امام علیه السلام در اون مورد هم فرموده نعم، یعنی این حکم اختصاص به سیف ندارد، این حکم در همه موارد اینطوره. اصلا این که در سیف ما بله قائل به این بشیم که فقط در تابستان این خصوصیت هست، در زمستان این خصوصیت نیست، این با این روایت محمد ابن با این روایت عبید ابن زراره هم سازگاری نداره. مدرک تسویه بین سیف و شتا خصوص روایت محمد ابن حکیم نیست که شما از جهت سندی این رو کنار بذارید مشکل حل بشه. این روایت هم دلالت بر این بله جهت داره. اما اون اشکال دلالی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده بود، اشکال دلالی این بود که در روایت حتی اگر من حیث و سند ما قبول بکنیم روایت بله من حیث و سند قبول بکنیم دلالت روایت زراره را، روایت محمد ابن حکیم را، که در روایت محمد ابن حکیم اونجا اومده که این اول وقت زور زوال شمس و آخر وقتها قامه من از زوال و اول وقت العصر قامه و آخر وقتها قامتان، قلت و فشتاء و سیف سوا، قال نعم. خب اینجا اشکال دلالی مرحوم آقای خویی به روایت محمد ابن حکیم این بود که این مضمون روایت محمد ابن حکیم قابل التزام نیست. چرا؟ چون منافات دارد با مجموعه از روایات که دلالت می کند بر این که قبل از قامت وقت داخل میشه. اونجا داره که اول وقت بله این اول وقت زور زوال و شمس و آخر وقتها قامه من از زوال و اول وقت العصر قامه و آخر وقتها قامتان، این بله آخر وقتها قامتان. این روایت فرموده که چون این در این روایت برای نماز عصر یه وقت خاصی قرار داده شده این برخلاف روایاتی است که دلالت میکنه بر این که وقت نماز عصر هم منهن الزوال هست یا قدمینه، ولی علایالن اینطور نیست که به اندازه قامت باشه. پس این روایت در حقیقت برخلاف سنت متواتره میشه و از جهت مخالفت با سنت قابلیت عقص را نداره. این قسمت هم جوابش اینه که این بحث به درسته که در این روایت حکم بیان شده که آخر وقت اول وقت در نماز بیان شده، ولی اینکه این وقت وقت فضیلت هست یا وقت اجزا هست، بله ظهور اولی این روایت اینه که به حسب وقت اجزا هست، ولی با توجه به روایات دیگر معلوم میشه که وقت اجزای صلات عصر من حین زواله، نه اینکه از این یا وقت اجزای نماز ظهر وقت اجزایش منهین زواله، هر دوتا منهین ازازالت شمس، همون روایاتی که دلالت میکرد بر این که ازازالت شمس فقط دخل وقتان یا وقت سلاتین، به لحاظ وقت اجزا با اون روایات قابل جمع هم میشه بر این که این وقت فضیلت رو بیان میکنه. اینطور نیست که مفاد این با سنت قطعی مخالفت داشته باشه به طوری که لازم تر باشه، مفاد او قابل جمع با سنت قطعی میشه دیگه، روی حساب اشکال دلالی هم تمام نشد. پس نتیجه میشه که ما در مورد در قامت روایت زراره دلالت بر این جهت میکنه که در شتاب، بله دلالت میکنه بر این که در شتاب سیف، بین شتاب سیف فرق هست، چون در خصوص سیف حکم به قامت کرده، صلات به اندازه صلات در جایی که سایه به اندازه قامت رسیده، ولی این روایت محمد ابن چه کنیم که روایت محمد ابن حکم در مقابل او هست. این دوتا اشکالی که مرحوم آقای خویی کرده به روایت محمد ابن حکم تمام نیست. حالا ببینیم با این دوتا اشکال تمام نبود، روایت محمد ابن حکم معتبر اگه حساب بشه با روایت زراره جمع دیگه میشه بین اینها جمع کرد یا نمیشه جمع کرد.